تمام که این عبارات رو به این نظم و ترتیب بگو تا به اینجا برسی. اما اینجا آخر دعا نیست. بعد آقا فرمودن بعد از این خواسته هرچه که در دل خودت می آید اون رو هم بر زبان جاری کن، هرچه می خواهی مطرح کن و از درگاه خدا گدائی کن، ثم تسأل ما بدالک. از اینجا به بعد ادامه دعا به اختیار خودت و انتخاب خودت، با هر عبارتی که خواستی، هر جور دعا و خواسته ای که داشتی به درگاه الهی مطرح کن و نیازهای خودت رو بشمار که انشاءالله خدای تبارک و تعالی اجابت میکنه.
وقتی گفته میشه کلامکم نور و امرکم روش و وصیتکم تقوا، کلام اهل بیت رو روشنایی زندگی خودتون ببینید. چرا؟ چون وقتی که ما توی زندگیمون تاریکی ها رو خوب نبینیم دنبال نور نمیگردیم. به همین دلیل اگر ما به امر و نهی اهل بیت توجه کنیم، فرصت میده به اینکه هندسه زندگیمون جورچینش مدلی بشه که خدا خواسته.
اینک درس زندگی می آموزیم از آن خورشیدهای هدایتگری که با گفتار و کردار و نوشتارشان راه نمای مردمان جهان بودند. هدایت کن مرا از فروغ عشق
خورشیده، قیامت کن مرا. همچنان شما عزیزان شنونده برنامه پیک هدایت هستید از رادیو معارف. در این برنامه داریم از شیوه صحیح دعا کردن از منظر رهنمودهای امام دهم حضرت هادی علیه السلام با شما صحبت میکنیم. اونایی که اهل دل و اهل معنویات و ارتباط با خدا هستن، بارها از مردان خدا شنیدن که برای دعا و درخواست از خدا اول باید خودمونو در برابر خدا کوچیک کنیم و به گناهانمون اعتراف کنیم و بعد هم با استغفار و طلب آمرزش از خدا خودمونو از گناهان گذشته پاک کنیم تا وقتی از خدا درخواستی داریم و دعا میکنیم راحت مستجاب بشه. پس به گفته ی مردان خدا و بنا به سفارش پیامبر و اهل بیت علیهم السلام، استغفار پیش شرط دعا در محضر الهی و درخواست از بارگاه قدسیه. نمونه این نامه ای از امام هادی علیه السلامه که در جواب شخصی نوشتن که از حضرت خواسته بود یه دعای اختصاصی یادش بدن. لطفاً شرح این نامه دعایی امام دهم رو از زبان محقق علوم و معارف اسلامی حجت الاسلام سید محمد رضا نجفی نژاد بشنوید.
از جمله نامه های امام هادی علیه السلام در تعلیم دعا، نامه است که به محمد ابن ریان نوشتند که خود او نقل میکند: قال کتبت الی ابی الحسن الثالث علیه السلام اسأله ان يعلمني دعاء للشدائد والنوازل والمهمات وقضاء حوائج الدنيا والاخره. چهار محور رو خودش مطرح میکنه. آقا جان دعایی رو به من تعلیم بفرمایید در سختی ها، در اون نازله هایی که از طرف خدا می آید و کمرشکن است، در قضایای مهم زندگی، در برآورده شدن حوائج، که این بخش چهارم برآورده شدن حوائج رو به دو بخش دنیا و آخرت تقسیم میکند، هم حوائج دنیوی من، نیازهایی که در این عالم ادنا دارم، و هم حوائج اخروی من، نیازهایی که در عالم عقبا و برای ابدیت هم دارم. همه اینها رو در بر بگیرد و بعد هم عرضه می‌دارد و ان یخصنی کما خص آباؤه موالیه. یه اختصاصی، یه هدیه ویژه‌ای از ناحیه شما به من برسد، چنانچه این رسم بوده اجداد طاهرین شما اصحاب و یاران خودشون رو با این هدایا خرسند می‌کردن، من رو هم خوشحال کنید. یعنی یه چیز ویژه‌ای به عنوان یک هدیه معنوی به من اختصاص بدید که نو باشه، تازه باشه، مسبوقه به سابقه نباشه، دعاهایی که دیگران قبلا شنیدند و خواندند. یه دستورالعمل کلیدی و کوتاه و یک کلمه‌ای شاید می‌خواد. سبک اهل بیت هم برای این است که وقتی از محضرشون درخواست می‌کردن دعایی داشته باشن، حالا یا تعلیم کنن یا خود اونها به درگاه خدا قرائت کنن که موجب تحقق حوائج ما بشه، گاهی عباراتی رو تعلیم میکردن که با این عبارات و این دعا که نمونش رو در ابتدای برنامه عرض کردیم، با خداوند نجوا کنید، گاهی هم یه دستور عمل کلی میدادن، یعنی عنوان رو تعیین میکردن، عبارات رو به اختیار خود اصحاب میذاشتن. اینجا آقا در پاسخ محمد ابن ریان دعایی نفرمودن، فکتب علیه، دو کلمه در یه نامه خیلی کوتاه پاسخ او رو نوشتن. چه بود اون دو کلمه؟ فرمودن الزم الاستغفار، هر چه میتوانی به هر نوعی که میتوانی استغفار فراوان به درگاه خدا داشته باش، اصلا ملازم استغفار بشو. حالا لفظی که میخوای بر زبان جاری کنی و عباراتی که برای استغفار استفاده کنی، هر عبارت و هر لفظی که باشه فرقی نمی کنه. هر دعای استغفاری، مناجات توابین رو بخونی، دعای کمیل رو بخونی، هر دعایی رو پیدا کنی که درش ذکر استغفار باشد و نوعی وسیله ارتباطی با خدا برای بخشش گناهان باشد، فرقی نمی کنه. اینجا عنوان مهم است که برو به سمت استغفار. یا به سهل ابن زیاد شبیه به همین رو فرمودن. سهل ابن زیاد میگه نامه نوشتم محضر امام هادی و عرضه داشتیم که آقا جان یه دعای جامعی برای خیر دنیا و آخرت به ما تعلیم بفرمایید. یسأله ان یعلمه دعوة جامعة للدنیا والآخرة. آقا اینجا هم باز یه عنوان کلی فرمودن. فکتب علیه السلام، آقا فرمودن اکثر من الاستغفار والحمد، هر چه میتوانید استغفار کنید، حمد و ستایش خدا رو بر زبان جاری کنید. و چقدر زیبا و مؤثر است ترکیب این دو عنوان، یعنی هم انسان شکر کنه هم توبه کنه، هم حمد و ستایش خدا رو بر زبان جاری کنه، هم استغفار کنه، هم ممنون نعمتهای الهی باشه و هم ضعف و عجز و نواقص خودش رو به درگاه خدا برای جبران عرضه کند. فرمودن این دوتا کار رو انجام بدید، باز با قطع نظر از عبارت خاص و دعای خاص، با هر عنوانی که میتوانید استغفار کنید، با هر عنوانی که میتوانید حمد و ستایش الهی رو بر زبان جاری کنید. بعد آقا یه جمله دلداری دادن و تأثیر نهایی و اون اثر بلند ترکیب این دو عنوان رو فرمودن. فَإِنَّكَ تُدْرِكُ بِذَلِكَ الْخَيْرِ كُلَّهُ، هر چه مد نظر شماست به اون خواهید رسید با این دو عنوان. فَإِنَّكَ تُدْرِكُ بِذَلِكَ الْخَيْرِ كُلَّهُ، به تمام خیر میرسید، خیر دنیا، خیر آخرت، چون گفته بودن جامعتن لدنیا والآخرت، به تمام خیر با این دو عنوان میرسید. عبارات مهم نیست، استغفار کنید به هر کیفیتی که بود، حمد و ستایش الهی و شکر نعمت الهی رو بر زبان جاری کنید با هر عبارتی که بود، یا حتی گاهی شاید اصلا بدون عبارت باشه، یعنی انسان با ذکر قلبی در دل خودش استغفار کند، یا با ذکر قلبی و توجه باطنی در دل خودش حمد و ستایش الهی رو بر زبان جاری کند، به مجموعه خیر دنیا و آخرت نائل خواهد شد ان شاء الله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
فی آل محمد عرف الصواب و فی ابیاتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب و هم حجج الاله على البرایا، بهم و بجدهم لا يستراب، لا يستراب.
شنوندگان محترم، از همراهیتون با رادیو معارف و برنامه پیک هدایت متشکرم. لطفاً اگه درباره این برنامه نظر و انتقاد یا پیشنهادی دارید با شماره 3 رقمی 162 یا روابط عمومی رادیو معارف تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با ما در میون بذارید. از طرح‌های جذاب و جدیدتون در برنامه‌سازی برای نامه‌های ائمه اطهار علیهم السلام هم استقبال می‌کنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الخراج، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير.
جلبگاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واجه های حق درون قلب توست، آیه های ناب قرآنی علی.
بسم الله الرحمن الرحیم. معارفیان عزیز سلام، با برنامه منشور امیر در خدمت شما هستیم. این برنامه حکمت‌های گرانسنگ نهج البلاغه رو بررسی می‌کنه. حجت الاسلام و المسلمین محدثی در این برنامه به شرح حکمت‌های 337 و 338 نهج البلاغه می‌پردازند. امیر مؤمنان علی علیه السلام در حکمت 337 به کسانی اشاره می‌کنند که مردم رو به چیزی فرا می‌خونن که خودشون عامل به اون نیستن و بدون شک دعوت اونها بی اثره. اون حضرت می‌فرمایند آن کس که مردم را به نیکی‌ها فرا می‌خواند ولی خود به آن عمل نمی‌کند مانند کمانداری است که با کمان بدون زه می‌خواهد تیراندازی کند. در این مجال نخستین بخش از توضیحات استاد محدثی رو می‌شنویم که این حکمت رو بیشتر برامون تبیین می‌کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه امروز دو حکمت رو از کلمات قصار مولا علی علیه السلام تقدیم حضورتون میکنم. حکمت 337، حضرت میفرمایند الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. دعوت کننده بدون عمل مثل تیراندازی است که بدون زه بخواد تیر بیفکنه. موضوعش در مورد پشتوانه عمل هست برای ادعا یا برای دعوت یا برای دعا یا هر قول و سخنی که انسان بیان میکنه، منتها با یک تمثیل زیبا و اثرگذار و قابل فهم برای همه که نشان میده دعوت بدون عمل چگونه مؤثر نیست و به نتیجه نمیرسه. کلن تمثیل و نقشی که در تفهیم مطلب، در بیاد ماندن موضوع داره و اینکه اثرگذار باشه و فهم مطلب آسان بشه نقش مهمیه. تشبیه معقول به محسوس، اینکه انسان دعوتش بدون عمل اگر باشه بی اثر هست، این یک بحث معقوله. تشبیه کرده مثل تیراندازی که کمانش زه نداشته باشه، طبعا تیر پرتاب نمیشه و بردی نخواهد داشت. در تیراندازی یک تیر هست و یک کمان هست و یک زه یا اون وتر که دو سر کمان رو به هم وصل میکنه. هرچه تیرانداز زور بیشتری داشته باشه و این زه رو بکشه و دو سر کمان نزدیکتر به هم بشه، فشار ذخیره شده در اون زه بیشتره و قدرت پرتاب و برد تیر بیشتر میشه. پشتوانه اثرگذاری حرف عمل انسانه. مثل اینکه در سلاح‌های جدید هم اگر تیر و گلوله بخواد پرتاب بشه و برد داشته باشه، هرچی اون چاشنی و انفجاری که حاصل میشه از بارود قوی تر باشه، برد این سلاح و گلوله هم بیشتره. این انرژی نهفته در چاشنی یا در بازو یا در عمل سبب میشه که حرف انسان به عنوان یک تیر پیش بره و اثر داشته باشه. در دعا و نیایش هم همینطور، دعوت و فراخوانی و کارهای تبلیغی و فرهنگی هم به همین صورته. دعوت بدون عمل هم گناه، هم بی اثره و هم بده. این آیه شریفه رو زیاد شنیدید که لما تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. چرا چیزی رو میگید که انجام نمیدید؟ نزد خدا این بسیار ناپسند و نکوهیده است که سخنی بگید و خودتون بهش عمل نکنید. تیر سخنت به آب شلیک مکن، بیهوده و بی حساب شلیک مکن. حرف و عمل تو چون سلاح هست و خشاب، هشدار که بی خشاب شلیک مکن. حضرت امیر علیه السلام در یکی از خطبه ها سوگند میخوره که من شما رو به هیچ معروفی و طاعتی دعوت نکردم و فرا نخواندم مگر اینکه قبل از شما خودم به آن عمل کردم و از هیچ بدی و منکری پرهیز ندادم شما رو و نهی نکردم مگر اینکه پیش از شما خودم اون رو ترک کردم. خطبه 175، ما احثکم علی طاعت الا و اسبقکم الیها. حالا مضمون این کلام حضرت چه دعوت مردم باشه، کارهای تبلیغی، فراخوان و چه دعوت خدا باشه معنی دعا. دعا کردن هم بدون پشتوانه عمل راه به جایی نمیبره. کسی که عمل نمیکنه به خواسته های خدا و عصیان میکنه میشه فاسق. خدا هم دعای فاسق رو اجابت نمیکنه. این مضمون برخی از روایاته. کسی که خدا رو به خدایی قبول نداره، کسی که خود رو به بندگی قبول نداره، شرایط بندگی رو مراعات نمیکنه و دائم در حال تمرد و عصیان هست، چه انتظاری است که تا دست به دعا برداشت شاهد اجابت و جواب مثبت باشه؟ پس دعوت کننده بدون عمل مثل تیرانداز بدون زه هست که ثمری این دعا یا این دعوت نداره.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی.
عرش است نشیمن تو، شرمت بادا
کائی و مقیم خطه خاک شوی.
همچنان با منشور امیر از رادیو معارف و شرح حکمت‌های نهج البلاغه در خدمت شما هستیم. امام متقین حضرت علی علیه السلام در 338مین حکمت به نکته مهمی درباره علم و دانش انسانی اشاره کرده و می‌فرمایند علم دو گونه است، فطری و شنیدنی یا اکتسابی، و دانش شنیدنی یا اکتسابی سودی نمی‌دهد مگر آنکه با علم فطری همراه باشد. دعوت میکنم بخش دوم سخنان استاد محدثی رو بشنوید که به شرح این حکمت ارزشمند اختصاص داره.
در حکمت بعد حضرت میفرمایند العلم و علمان مطبوع و مسموع، ولا ینفع المسموع اذا لم یکن المطبوع. در مورد این هست که انسان در چه صورت از علمی که داره میتونه بهرمند بشه و یا بهره برسونه. انسان از علم اثر میپذیره، دانا شدن و آموختن فکر و روح و رفتار رو تغییر میده. البته علوم هم مختلفه، به نسبت سطحی یا عمیق بودن علم تأثیرش در انسان هست، به نسبت اینکه این علوم علوم دینی و الهی باشه یا علوم طبیعی باشه، علوم کسبی باشه یا علوم فطری باشه. حالات و اثرپذیری انسان از علوم مختلف در شرایط مختلف فرق میکنه. ما یک علوم غریزی و فطری داریم و یک علوم اکتسابی. علوم غریزی مقدمات و کسب و وقت گذاشتن و آموختن نمیخواد، نتیجهش بدون تأمل حاصله و انسان عمل میکنه، نوعی هدایت فطری و غریزی است. علوم مسموع و اکتسابی بسته به درجات هوش و ذکاوت و زحمت و جد و جهد کسی است که دانش رو میآموزه. اگر این گونه دانش ها زمینه فطری و غریزی و طبیعی نداشته باشه، در اون شخص اثر نمیذاره. عمری درس میخونه ولی در همان جهالت و نادانی میمانه، چون از علمش بهره نگرفته. علم مطبوع استعداد برای رسیدن به علوم اکتسابیه، یا اینکه علومی است که در نفس انسان راسخ باشه و آثارش در عمل ظاهر بشه. علم مسموع علوم آموخته از علما و دانشمندان و کتب و کلاس و مدرسه و درس. کسی که بی استعداد باشه آموزش هم چندان اثر نداره. مثال اگر بخوایم بزنیم از این دو علم مطبوع و مسموع، یکی زمینه است یکی بنا، یکی دیوار یکی کاشیکاری روی دیوار. بعضی هم گفتن که علم مطبوع اون چیزیست از اصول که آل و اینها، علوم مسموع علوم شرعی و فروع دینه که انسان باید از دانایان و از ائمه و علمای دین بپرسه و بفهمه و یاد بگیره. پس کسی که اعتقادات توحیدی نداشته باشه، علم مطبوعش ریشه دار نباشه، از این علوم فرعی و فروع دین چه حاصل؟ به هر حال بهره‌گیری انسان از علوم اکتسابی مهمه و مفیده، به شرط اینکه با سرشت و فطرت بیامیزه. روشنای قلب و آمادگی روح شرط اثرگذاری آموخته‌ها و علوم اکتسابی است، والا این آموخته‌ها گاهی ممکنه مانع هدایت باشه، گاهی ممکنه حجاب باشه. علم باید از کتاب به روح رسوخ کنه. حضرت امام زان الله در یکی از ربایی‌هاشون دارن که در رفع حجب کوش نه در جمع کتب، یا شاعری گفته که بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که علم عشق در دفتر نباشد. پس این حکمت توجه دادن به این نکته است که باید روح پذیرا و قلب باید آماده باشه تا علوم در وجود انسان حاکمیت و آمریت و نفوذ داشته باشه. علم مسموع فایده‌ای نداره تا وقتی که علم مطبوع وجود نداشته باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
چون صبح کنید آسمان میدهدن، عطر خوش عمر جاودان میدهدن، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان میدهدن. چون صبح کلید آسمان میدهدد، عطر خوش عمر جاودان میدهدد، از پا منشین در ره دانش ای دوست، علم است که در بلا امان میدهدد.
همراهان عزیز، شرح حکمت‌های 337 و 338 نهج البلاغه رو از زبان حجت الاسلام محدثی شنیدید. به امید خدا در برنامه آینده به شرح حکمت‌های دیگری از این کتاب ارزشمند می‌پردازیم. تا فرصتی دوباره که در خدمت شما خوبان باشیم، خدا نگهدار.
مرد مردستان تویی، مرد مردستان تویی، ای عشق را آینه دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم سيف إلا ذو الفقار، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار.
برای عضویت در کانال رسمی رادیو معارف، در پیام رسان بله، میتونین عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید.
دسترسی به پشت صحنه برنامه ها،
دسترسی به آواها، نواها و میان برنامه ها،
دریافت برنامه های جدید و پرمخاطب،
دسترسی به آخرین اخبار و اطلاعات معارفی،
همه و همه،
همه و همه
در پیام رسان بله.
برای عضویت در کانال رادیو معارف در پیام رسان بله، فقط کافی عدد 96 رو به سرشماری 1058-82 ارسال کنید تا به راحتی عضو خانوادگی بزرگ رادیو معارف بشید.
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فرا Yeah.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان شنوندگان دوست داشتنی رادیو معارف، انشاءالله که حالتون خوبه و فرصت همراهی برنامه زمزم احکام رو دارید. مهمان گرانقدر ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین وحیدپور هستن. خدمت حضرت عالی جناب استاد وحیدپور سلام میگم.
بندم خدمت شما دوستان عزیزمون عرض سلام و تحیت دارم.
خواهش میکنم جناب وحیدپور، در موضوع فقهی وصیت با حضرت عالی صحبت میکردیم و در چند برنامه اخیر سالها و فرهای فقهی که مبتلا به هم هست و اتفاق هم افتاده زیاد خدمت حضرت عالی مطرح میکردیم و شما پاسخ رو میفرمودید. در این برنامه هم قصد داریم که چند مورد از این سالها رو خدمتتون میگیم اگر اجازه بفرمایید.
در خدمت
خواهش میکنم. در موردی پیش اومده که شخصی از دنیا رفته و فرزند خوانده داشته، یعنی وقتی که در قید حیات بوده فرزند خوانده داشته، خودش بچه دار نمی شده، از طریق قانونی مسیر رو طی کردن و شناسنامه برای این بچه گرفتن و الان جز افراد خانواده اینها محسوب میشه. آیا از ثلث میت برای فرزند خوانده میشه هزینه کرد یا نه؟ و قبل از اون به طور کلی این فرزندان آیا از میت ارث میبرن از نظر شرعی یا نه؟ و با توجه به اینکه در این وصیت ذکر شده که از ثلثش برای ارحامش هزینه بشه، آیا میشه برای فرزند خوانده هزینه کرد و از نظر فقهی آیا جز ارحام محسوب میشه یا نه؟ بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شنوندگان عزیز و ارجمندمون هم عرض سلام و ادب و احترام داریم. خب شما میدونید که بعضی از موارد هست که اون شخص به اصطلاح فرزند خونده محرم هم میشه.
بله.
از طریق شیر خوردن و شیر دادن، اگر اون نوزاد سنش کمتر از 2 سال باشه، در ایام شیرخارگی باشه، راههایی وجود داره که اون بچه محرم میشه. فرض کنید که دختر هست، آوردن این دختر رو به عنوان مثال خواهر اون ناپدری شیر میده، این مرد دایی او حساب میشه، میشه محرم، ولی در این حال فرزند حساب نمیشه، یعنی جزء فرزندان نسبی نیستن، این فرزند نیست بلکه یکی از محارمه. این شخص دایی این دختر خواهد بود، تازه دایی رضایی، نه دایی واقعی، دایی نسبی. مورد دیگرش هم که بچه رو بردن دیگه سن شیرخارگی نبوده، مثلا 4 سالش بوده، 5 سالش بوده، دیگه از راه شیر خوردن هم محرم نمی شده، ولی خب آوردن و رفتن از نظر قانون براش شناسنامه گرفتند و اصطلاحا این شده پدر خوانده و اونم شده فرزند خونده، ولی در این حال باز هم فرزند حساب نمیشه. من فکر میکنم با این مقدمه هر دوتا سوال پاسخش روشن میشه، هم مورد ارث هم مورد وصیت. در مورد ارث، این که آیا ارث میبرن یا نه، معلومه ارث نمیبرن، به خاطر اینکه ارث حتما باید برای ارحام باشه و اولو الارحام بعضهم اولا به بعض طبق آیه شریفه. بنابراین بچه که شناسنامه به اسمش گرفته شده، ولو اسم این ناپدری تو شناسنامه به عنوان اسم پدر اومده، اسم اون نامادری به عنوان اسم مادر اومده، ولی حقیقتا این فرزند حساب نمیشه و جزء نسل محسوب نمیشه و لذا ارث هم نمیبره. اون بچه‌ای هم که شیر خورده از این خانواده، اونم همینطوره، اونم فرق نمیکنه، اونم محرم شده، ولی ارث در کار نیست. ارث فقط منحصر است به کسانی که تو این 3 طبقه ما نام بردیم. این در مورد ارث.
بله.
در مورد وصیت هم که خب اون میت وصیت کرده که ثلثش رو برای ارحام مصرف کنن، یعنی مثلا به برادرها، به بچهای برادرها، نمیدونم به خواهرها، بچه‌هاشون، اینا پسرعموها، دخترعموها، ولی این فرزند خونده جز ارحام نیست، عرض کردیم جز نسل محسوب نمیشه، بنابراین وصیت شامل حال این نمیشه، چون موضوع وصیت خویشاوندان بوده، ارحام بوده، از